بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. فنقول إن هاهنا مقامين، الأول أنه هل يجوز توجيه الأمر إلى المكلف الفاقد للشات مع علم الأمر بانتفاعه بإن لم يكن المراد نفس الفعل المأمور به بل كان المراد مصلحة أخرى حاصلة من نفس الأمر من العزم على الفعل وتوتين النفس على الامتثال والابتلاء والامتحان أم لا. والثاني أنه هل يجوز إرادة نفس المأمور به مع العلم بعدم الشرط أم لا، والظاهر أن كليهما مما وقع النزاع فيه ولكن المتداول. بعد از اینکه معلوم شد شبهه ای نیست که در این که در کلام عالم حکیم حضرت حق سبحانه و تعالی هم شرط آوردن اشکالی نداره، این بر نمیگرده به جهل، بلکه برای جهات دیگری شرط آورده میشه. و معلوم شد که محل بحث ما شرط اصل تکلیفه نه شرط وقوع عمل. البته شرط تکلیف گاهی شرط عمل هم هست. ما بحثی که می کنیم که آیا امر آمر با علم به انتفاع شرط جایزه یا نه، یعنی آمر مولا تکلیف بکنه با اینکه شرط میدونه شرط تکلیفش که نیست تکلیف فعلیت پیدا بکنه شرط نخواهد بود. تکلیف بکنه مولا عبد رو به نماز با اینکه میدونه وقت نماز این عبد مرحوم خواهد بود، مرحوم شده خواهد بود. میفرماید که در دو مقام جای بحثه، یکی این که مولا امر که می کنن نظرش خود فعل نباشه. آخه گاهی وقتا امر که میشه غرض عبارت از این است که اون فعل انجام بگیره چون اون فعل مصلحتی داره. مثلا فرض کنید گاهی از اوقات مولا به عبدش میگه آب هندوانه بخور، این برای اینست که آب هندوانه رو بخوره برای اینکه حرارت مزاجش کم بشه و مرضی که داره رفع بشه، که خود خوردن آب هندوانه مصلحت داره. اینجا عمل میشه برای اینکه خود اون عمل انجام بشه تا اون مصلحتی که در خود عمله مترتب بشه. گاهی از اوقات نه، این عبد حرارت مزاج نداره، آب هندوانه هم مصلحت نداره بخوره، اما در این حال میگه آب هندوانه بخور برای این که میخواد اینو وادارش کنه برد برای هندوانه تحصیل کردن تو بازار بگرده، به حساب این که آب هندوانه میخواد پیدا کنه، آب هندوانه بفهمه که الان هندوانه نیست، یه چیزی در بین بازار بهش برخواهد خواهد و او رو خواهد آمد به مولا خبر خواهد داد. یه مصلحت دیگری در رفتن عبد در بازاره، اون تا میخواد به اسم این که تو برو هندوانه تحصیل بکن به این اسم تعبیر میکنه، یه مصلحت دیگری مقصوده، نه خود مأمور به که هندوانه خوردن یا هندوانه خریدن باشه. این دو جور محتمله. خب حالا که این دو جور هست، یه وقت صورت اولای باید از این است که امر می کند آمر با اینکه علم داره شرط مأمور به که وجود مثلا هندوانه است منتفیه نیست تا این بخوره، خب میشه از هست تکلیفه که قدرت نیست برش وقتی نیست. و اصل تکلیف مقصود نیست، مقصود این است که معلوم بشه باید این عبد در مقابل این تکلیفی که مولا بهش کرده است او چه خواهد کرد، توتین نفس، عزم علی الفعل، امتحان و ابتلا، آزمایش، اینا. این یه فرض. فرض دوم این که نه با اینکه شرط خود عمل موجود نیست، در عین حال خود عمل مطلوب باشه. ما بحث به ظاهر هر دو محل بحثه، بلکه بیشتر در کلمات همین دومی محل بحث قرار گرفته که تکلیف به خود عمل باشه با اینکه شرطش موجود نیست. محل بحث شده جایز یا جایز نیست. میفرماید اما صورت فرض اول که آمر در واقع خود عمل را نمیخواد، هندوانه نمیخواد، اما به عبد میگه برو هندوانه تهیه کن. خود هندوانه میدونن موجود نیست و نخواهد که تهیه کنه، به خونم نمیخواد. همین اندازه میخواد آزمایش کند که عبد حرکت میکنه یا حرکت نمیکنه، یا تنبلی خواهد کرد و میگن یه حرف با آدم تنبل بزن، چند تا پند پدرانه بشنو که مثلا فرض کن برو هندوانه بگیر، وقتی که آقا شما هندوانه میخواد چه کنید؟ هوا زمستون است، سرماخوردگی ممکنه داشته باشید، مریض بشید، نه صلاحتون نی، نه میخواد ببینید که این در مقابل دستور مولا حرکتی میکنه، وظیفه عبودیتش رو شروع میکنه، بلو واقعا هم هندوانه نیست و اینم واقعا مولا هم هندوانه نمیده. خب میفهمد این مسئله اشکال نداره، به جهت اینکه مولا امر میکنه و منتها هیچ اشکالی در بین نیست، مگر این مطلب که مقصودش واقعا خود هندوانه خریدن نبوده و نگفته به عبد که من مقصود هندوانه خریدن نیست، یکی دیگه مقصود من نگفته. چه اشکال پیش میاد؟ نهایت حرفی که در بعضی از کلمات هست این اقرار جهل میشه، یعنی یک لفظی گفتی که عبد خیال کرده و اعتقاد کرده که شما هندونه میخوای، و حالا که شما هندونه نمیخواستی. ایشون میفرماد که نه، اولا اقرار جهل در صورتیست که از وقت حاجت قرینه بگذره، وقت حاجت اون وقتی که هندونه پیدا بشه معلوم بشه خب میخوره یا نمیخوره. خب وقت حاجت اینجور جا نمیرسه که بگیم تأخیر بیان از وقت حاجت شده، در حقیقت این خواهد رفت و تمکن پیدا نخواهد کرد که تا خود هندوانه رو بخره. اگر هندوانه باشه پول بدد و هندوانه بخره و در این حال این پول هدر بره، این کار بیجاییست. اما اگر چون که هدانه پیدا نخواهد شد و به این شخصم نخواهد خرید، طوری نخواهد شد. اما اون کارهایی که انجام میده و قرار همین بوده که همین کارها رو مقدمات رو انجام بده تا معلوم بشه این آدم چه کاره است، خب این که مقصود بوده. اونی که مقصود نبودن از ناحیه اون ضربه ای ضرری وارد نشده. ثم اقرار به جهل در موردی است که شخص قطع پیدا کنه، علم پیدا بکنه، یا علم پیدا کنه به این که واقعا اون هندوانه میخواد. بله، خب اینجا در حقیقت یه اعتقادی بر خلاف واقع جزمی پیدا کرده، این حالا اسمش میذار اقرار به جهل. اما نوعا ما گفتیم مدار عیش بنی آدم بر عمل به ظن، نوعا همه در تمام عوامر انسان مجنونش است که وظیفش میکنه عمل انجام بده، اما نمیدونه تا آخر خواهد بود یا نه. بله که خیلی چیزا اختیارش دست ما نیست، نتیجهش اینست که چون زن نه همیشه احتمال خلاف در بین هست. وقتی احتمال خلاف در بین بود، این دیگه اقرار به جهل قوی در بین نیست. زن معنیش اینه که احتمال هم میدونم لازم نباشه با ما نرسیم به انجام این عمل، تمکن پیدا نکنیم، در عین حال چون زن نه زن داریم و باید زن حجته، ما باید بر طبق حجت عمل کنیم، در عین اینکه اعتقاد به اینکه حتما یه همچین چیز رو ما انجام خواهیم داد و تکلیف ما در واقع خواهد بود نیست. در اینجا یه اشکال در بین پیش میاد و او باید از این است که اگر بنابشه که ما جا جایز بدونیم یک همچنین امری را که امر در حقیقت به خود اون عمل نباشه، خب قهرن نتیجه این استعمال مجازه دیگه. یعنی گفتیم اذره و مقصودم ضرب نبوده، گفتیم هندوانه بخر تهیه کن، مقصودم هندوانه نبوده، بلکه مقصودم این بوده که حرکت کن، عزم کن بر هندوانه خریدن، برو یه خورده در بازار قدم بزه ببین و کنه داره هندوانه یا نداره. همین مقصودم این بوده، میشه مجاز. وقتی مجاز شد یه همچی امری اگر داشته باشیم میشه مجاز. مجاز که شد احتیاجی به قرینه داره، خب این قرینهش تأخیر افتاده، همون اشکال است که در بین داریم که مثلا اقرار به جهل و جوابش. یه اشکال دیگه پیش میاد، خب اگر بنابشه عوامر اینجور عوامر هم داشته باشیم، نتیجهش این است که عوامری ما داریم که خود اون ذل مقدمه که امروش رفته واجب نیست، مولا نمیخواد. خب اگر ذل مقدمه واجب نیست، اون وقت امر شی امر به مقدمه شه از بین میره، امر به شی نهی از ضد میکنه از بین میره و سایر لوازم امر که در حقیقت لازمه امر به شی نهی از ضد، لازمه امر به شی امر مقدمه، همه اینا از بین میره. به جهت این که ما در عوامر داریم عوامری که مقصود اون مأمور به مطلوب نی، اگر اون مطلوب بود مقدمش هم مطلوب بود، اگر مطلوب بود نهی از ضدش هم داشتیم، اما وقتی مطلوب از عوامر داریم که مطلوب نیست، نتیجه اینه که پس عوامر دو قسمه، بعضیاش مأمور اون شیء مأمور به مطلوبه، بعضیش مطلوب نی. وقتی که دو رقم شد دیگه ما نمیتونیم بگیم این امر حتما از اوناییست که مأمور به مطلوب و تا امر به او امر مقدمه باشه، امر به او نهی از ضد باشه و هاکذا. ایشون میفهمد که مجاز میشه، اشتراک که پیدا نمیکنه که. اگر لفظ مشترک باشه، لفظ امر مشترک باشه بین دو معنا و یکی از این دو معنا لوازمی داره، اون معنای دیگر اون لوازم رو نداره، در نتیجه ما نمید وقتی که قرینه در بینی مبهم میشه، وقتی مبهم شد مسلم نمیشه اون معنایی که مطلوب مأمور به تا امر به مقدمه و اینا باشه. اما نهایت هم این است که امر حقیقت است در طلب مأمور به، مجازم گاهی در طلب غیر مأمور به هم استعمال میشه. وقتی مجازه ظهور لفظی وضعی امر کسر جاشه، ولذا اون ظهور بنابر قول به اینکه امر بشه امر مقدم است یا نهی از ضده، اون ظهور سر جاش هست، اون ظهور فهمیده میشه و مکلف هم به خیال اینکه امر و ظن اینکه امر روی خود شیعه به مقتضای ظهور اخذ میکند و مقدمات رو انجام میدد و نهی از ضد اگر میکنه ضد را ترک میکنه، اینو میشه. فقط اگر اشکالی باشه از ناحیه این که اعتقاد به خلاف واقع پیدا کرده، اعتقادم اولا اگر مصلحت این باشه که این اعتقاد رو پیدا کنه که معلوم بشه که چه کاره است، امتحان مربوط به اینه که همین اعتقاد رو پیدا کنه، وقت معلوم بشه که واقعا در مقام وظیفه عبودیت بر میاد یا نه، مصلحت داره این اعتقاد و به جایی هم که ضرر نمیزنه اون مساله هم که برش مترتب میشه. به علاوه علم هیچ وقت پیدا نمیشه، یعنی نوعاً ظن احتمال خراب همیشه موجوده، اون اقرار به جهلی که جایز نیست علاوه از تسلیم در این جاها نخواهد بود. و اما امر ثانی، مقام ثانی امر بشود به شیئی به خود مأمور به، مولا امر کنه با این که میدونه مقدمش موجود نیست، میشه؟ میفهمد شیء نوعاً فرمودن که نمیشه، اما عامه نوعاً قائل شدن به این که چرا میشه. مولا امر کند به یک عملی، به خود عمل امر کنه، خود عمل را طلب کنه، با اینکه شرطش موجود نیست. خب در مقام استدلال ما بر مسئله عبارت از اینه، این تقریبا مالای اتاقه، امر بشود جدا به خود عملی که شرطش که قدرته موجود نیست، چون قدرت شرطه از شرایط عامه اصل تکلیفه. با اینکه شرط وجوب که تمکن و قدرت باشه موجود نیست، در این حال امر بشه به خودش، به خودش جدا خودش ای رو مولا بخواهد، خب این تکلیف مالای اتاقه. فرقم نمی کنه اون شرطی که مفقوده است، شرط تکلیف، شرط عقلی باشه از قبیل قدرت، شرط عقلی اصل تکلیفه، شرط وقوع هم هست، و یا شرط شرعی باشه که دخالت در وقوع هم داره، به جهت اینکه مثل خلو و از حیض، خلو و از نفاس برای روزه. خب اگر چون که شخص حائض باشه، اصل وجوب روزه نیست، خود روزه هم صحتش مشروطه به این است که این حدث حیض رو نداشته باشه، و الا یا حائض باشه که روزه بگیره امساک بکنه صحیح نیست. در نتیجه فرق نمی کنن شرط شرطی با که چاره شرطیتش را بیان کرده، عقل خودش نمی فهمیده، یا عقل می فهمیده شرطیت را، در دوش در این جهت یکیه. بالاخره اگر شرط موجود نباشه، چون فرض این است که شرط شرعی هم بالاخره بعد از اینکه شارع شرطیت او را بیان کرد، عقل میگه دخالت داره، از شرع المشروطه یه انتفی به انتفاع شرطه نمیشه موجود بشه. بنابراین در نتیجه اینجور در میاد که وقتی که بدون شرط مشروط قابل تحقق نیست، در این حال بخواهد میشه تکلیف مالای اتاق جایز نیست. البته حضرات دلیل دارن، تو ببینیم اونا چی میگن. فنقول ان هاهنا مقامینه، ما دو مقام داریم در این بحث که امر عامه با علم به انتفاع شرط جایز یا نه. الاول این که آیا جایز است توجیه امر، یعنی آمر مولا توجیه کنه، متوجه کنه امر را به مکلفی که فاقد شرط است، با اینکه میداند آمر انتفاع شرط را. آخه یه وقت است که ما به هم دیگه دستوری که میدیم، موالی عرفیه پدر نسبت به پسرش، مثلا فرض کن استاد نسبت به شاگردش و صاحب کار نسبت به کارگر، اون دستوری که این کار رو انجام بده، یه وقت خود اون شخص دستور دهندم نمیدونه، خب جهلش باعث این است که این کار رو بکنه دیگه، اینکه قبحی نداره او به حسب در حقیقت اون چی که به نظرش می آمده طبق نظر و مصلحتی که می دیده، به مقداری که معلوماتش اقتضا می کرده، امر می کنه که این عمل رو انجام بده. خب بعد معلوم خواهد شد نمی شد و اونم دست از امرش بر خواهد داشت. اما مولای حکیم که امر می کنه، او چطور؟ با اینکه عالم است می فرماید آیا جایز است توجیه امر به مکلفی که فاقد شرط با علم آمر به انتفاعه، و این با فرض این که لم یکن مراد خود فعل مأمور به، بلکه مراد متکلم مولا مصلحت دیگری است که او حاصل می شود از نفس امر کردن، حالا که اون مصلحت عزم علی الفعل است، یعنی نحوه عکس العمل عبد در مقابل این امر مولا، می خواهیم ببینیم چی میشه، همینی می خواهیم عزم علی الفعل می کنه یا نه، توتین نفس برای امتثال میکنه یا نه. غرض به عبارت اخرى ابتلا و امتحان اوست که ببینیم عکس عمل او در مقابل این امر مولا چه خواهد بود، همین میخوایم بفهمیم. و ثانی انه هل یجوز اراده نفس المامور به، مقام دوم در این است که با اینکه امر میدوند شرط منتفیه، خود اون عمل را بخواهد، هل یجوز اراده نفس مأمور به با علم بعدم شرط یا نه. و ظاهر این است که هر دو هر دو از چیزاییست که واقع شده نزاع درش، لکن متداول در السنه اصولیین المفید فی تفریعاتهم. این کتاب تعریفات داره، لاهم تفریعات مقصوده، یعنی فروعی را که در رابطه با این مسئله طرح کردن که از استدلالای مقابل در میاد، که استدلالها همه نوعاً راجع به مواردی است که خیار میشه خود عمل مطلوب بوده با اینکه شرطش موجود نبوده. خب متداول در السنه اصولیین که فایده میبخشد در تفریعاتی که ذکر کرده ام، خب نزاع الثانی که خود عمل میشه مطلوب باشه با انتفاع شرطش یا نه. و قد اختلط المقامان، مخلوط شده این دو مقام بر کثیری از حضرات کما یظهر از استدلالاتشون، و حق در اول که توجیه امر در جایی که خود عمل مطلوب نیست، مصلحت دیگری مقصود است از عزم و توتین و ابتلا و امتحان، اینجا جواز است. ولا یحضرنی الان کلام یک کسی که منکر جواز این مطلب شده باشه الا عمیدی رضوان الله علیه، که از فقها و علمای شیعه است، که در شرح تهذیب الاصول علامه هلی رضوان الله علیه مطلبی فرموده، حیث قال ان ذلک غیر جائز. این امر بکنه مولا به یک عملی و به خود این عمل مطلوبش نباشه، این جایز نیست. چرا؟ لما یتضمن من اقراء الجهل، این متضمن اقراء به جهل است، برای اینکه مستلزم این است که اعتقاد کند عبد که مأمور است، اعتقاد کند اراده کردن آمر فعل مأمور و به را از او، اعتقاد کند که واقعا مأمور و به را از او میخواد. و یظهر همین مطلب از صاحب معالم نیز در اواخر همین بحث و فیه. نه این حرفی هم که عمیدی رضوان الله علیه فرموده است، این حرف هم درست نیست، یعنی اقراء به جهل یا لازم نمیاد یا اون مقداری که هم که هست قبیح نیست. و فیه این که لا قبح فی ذلک، نه این قبح ندارد. اما اولا فلما بینا، این که کمتر موردی است که حاصل شود علم برای مأمور به این که او مکلف به اصل فعل است، برای اینکه همیشه احتمال انتفاع شرط قدرت، شرط حیات، احتمال میده مرحوم بشه در آن بعد، قدرت ازش سلب بشه، نتونه انجام بده، خب شرط منتفی میشه، همیشه این احتمال هست. لاحتمال انتفاع شرط تمکن، بل المدار و علی الظن، بلکه مدار در مسادم تکلیف بر ظن، ظن که شد اعتقاد جازم پیدا نمی کنه، همیشه اعتقاد با احتمال خلاف، همیشه احتمال خلاف هم توش هست دیگه، اقراء به جهل نی. فلا یلزم اعتقاد جازم ولا یضر الظن، ظن پیدا کردن به یه مطلبی با احتمال خلافی که میده دیگه ضرر نداره. من کشاف فساده، وقتی کشف فساد شد متوجه میشه که اون احتمال خلافه درست بوده، بالاخره همیشه این احتمال خلاف از اول میداده. من کشاف فساده که ما هو المشاهد فی العمومات شامل لغاتبه فی المکلفین، ما ان کثیرا منهم لا يتمكن على الاتمام، بسیاری از موارد است که شخص مشغول نماز میشه مثلا، یه عمله که امتداد داره شروع میکنه اما به اتمام نمیرسه. نه مظنونشه، تو مطلوب مولا بنا روی فرض هستیم که خود مأمور به مطلوب نباشه، امر آمده در عین اینکه مأمور به مطلوب نی، اما او خیال میکنه، آیا این خیال علم یا ظن؟ نه نوعا ظن، نه به جهت اینکه شرط مطلوبیت روی این مقام اول این است که شرط موجود باشه، تمکن موجود باشه، و نمیدونه تمکن تا آخر خواهد بود یا نه. و الا اگر چنان که زن به خود مضر باشه، لن تفل واجب المشروط غالبا، منتفی خواهد شد واجب مشروط غالبا. پس واجب مشروط نوعا ما زن داریم و چه بسا در موارد هم بعد معلوم می شود که شرط موجود نبوده که ما عمل رو به آخر برسونیم. غایت الان کون دالکل استعمال مجازی هن. نهایت این است که این از ظاهرش این است که مطلوب خود عمله و حال اون که مطلوب خود عمل نبوده، مطلوب چیز دیگر بوده. این میشه استعمال مجازی. تأخرت عنه قرینته و تأخیر قرینه انما قبیح هست در صورتی که از وقت حاجت باشه، و اما تأخیر از وقت خطاب فلا قبح فیه کما سیجیء و تحقیقه. و اما ثانیا ما در این اقرار بدیل یه جواب ثانی هم میدیم. این جواب ثانی در حقیقت جواب نقضیه. خب ما مواردی داریم که ظاهر یه چیزیست، مکلف یه چیزی میفهمه و در واقع منظور مولا نیست. تمام موارد نسخ، موارد نسخ ظاهرش اینه که حکم ابدیه، حکم دائمه. اما یه مدتی وقتی که دستور رسید که مردم در مقابل بیت المقدس بیستن نماز بخونن به طرف او، مردم خیال میکنن تا آخر اسلام، تا آخر دنیا نماز بیت المقدس خونده خواهد شد. بعد از مدتی تحویل داده شد قبله از بیت المقدس به کعبه. پس بنابراین نسخ دائما متضمن اینه که یک کلامی از طریق مولا وارد شده است و او ظهوری داره در دوام، بعد وقتی ناسخ میاد معلوم میشه نه اینجور نی، این دوام نبوده مراد. خدا پشیمون شد در موارد نسخ، خدا پشیمون شده عوض کرده حکم را؟ ها؟ نه، خدا که پشیمون نمیشه. پشیمانی ناشی از جهله. درست نسنجیده هم یه کاری میکنه بعد پشیمون میشه. خدا میدونه از اول تا که تا آخر چه میخواهد شد، منتها مصلحت نمیدونه این حکم موقت را بیان کنه وقتش را، و رضا به صورتی القا میکنه که مردم خیال بکنن دائمیست و دائما به این عمل را چیز خواهند بود، این قانون را باید عمل بکنن. مثال برای اینکه خیلی روشن بشه، یه آقایی یک زنی را میخواد ازدواج کنه فعلا موقت، از اول هم تصمیم داره که این چند سالهی که مثلا فرسانی مشکلات هست به همین زن را داشته باشه، اما میبینه اگر بگه موقت، به او بگه موقت، او دل به زندگی نخواهد داد، برای که خاطرش جمع نیست به نسبت به آتیش، دل به زندگی نخواهد داد و در نتیجه در حقیقت زندگی مطلوب این شخص برایش فراهم نخواهد بود، ولذا به صورت دوام عقد میکنه. بعد هم اختیار طلاق دستشه. در نتیجه صورت مطلب دوام از اولم متوجه است که این تا آخر نیست، این زن مانعی نداره، میشه همچین چیزی اینجوری باشه، تا در نتیجه او به انس بگیره با این حکم، چون میدونه این حکم دائمیه، انس پیدا بکنه. و بعد البته این یکی از مسائل هست که میشه فرض کرد یه همچین مصلحتی، مصلحت انس با این تکلیف که کمر همت ببنده و آماده بشه برای اینکه این چیز را انفصال بکنه تا در موقعی که مصلحت باشه عوض بشه. بنابراین در مسئله نسخ مولا شارع حکیم از اول میدونه این حکم موقت دوام نخواهد داشت. مسئله امر به صدقه، امر به صدقه، هر کس که میخواد نجوا کنه با پیغمبر باید صدقه بده و تا جایز بشه براش نجوایی با پیغمبر، یعنی جلسه خصوصی با پیغمبر داشته باشه. هیچ کس عمل نکرد به این حد، فقط امیرالمومنین سلام الله علیه انگشتری داشت پروخ و چندین مرتبه با پول اون انگشتر میرفت خدمت پیغمبر خصوصی نجوا میکه. بعد که معلوم شد که مردم هیچ کس پیغمبر را نمیشناسه، ارزش حضور پیغمبر را هم نمیدونه، هیچ کس از امت عمل نکرد، فقط امیر مومن عمل کرد. بعد آیه آمد اشفقت من تقدمو بین یدی نجواکم صدقات، شما در حقیقت چیز شدید از این که بیمیل شدید از این که صدقه بدید و به نجوا با پیغمبر بکنید، و این خدا برداشت این تکلیف رو از شما و حالا دیگه مجانی بیاید معاشرت ریختن دور پیغمبر. بنابراین میشه گاهی ابتدا برای آزمایش مردم که چه خواهد بود یه دستوری بده، بعد خودش هم میدونه بعد بر کسی اهل عمل به این دستور نیست، بعد باید برداره این دستور را و الا دور پیغمبر خلوت میشه. خودش میدونه در این حال این دستور را ابتداعا نجوا برای نجوای با پیغمبر و جلسه خصوصی با پیغمبر احتیاج به این که قبلا صدقه داده بشه نسخ کرد و برداشت. بنابراین مانعی ندارد که نسخ صورت مطلب دوامه، ولیکن بعد با دلیلی نداری ناسخ بر میداره او را. خود این صورت دوام اقرار به جهل که شما میخواستید بگید هست. اینجا چی میگید؟ دیگه اینجا جای شبهی هست که ما نسخ داریم در احکام شرع و هرچه اونجا گفتید در این مواردی هم که امر میکند عامه با علم به انتفاع شرط مانع نداره. و اما ثانیاً فذلک یستلزم، این مستلزم نفی نسخ مجموع علیه هست. لازمش اینه که نسخ نفی بشه ظاهراً به قول شما که قبول ندارید، اقرار به جهل اونجا هم هست. فإن ظاهر حکم اولی تعبید است و علال قول به جوازهی بنابر قول به این که نسخ جایز است حتی قبل حضور وقت العمل فالملازمت و ازهر. یه مسئله ای که در معالم خوندید، آیا نسخ شبهه ای نیست که بعد از وقت عمل پیش اصحاب جایز است؟ عمل رسیده به شروع به عمل شده بعد نسخ کنه، اما هنوز وقت عمل نرسیده نسخ کنه، حکمی را اول جعل کنه هنوز وقت عمل نرسیده نسخ کنه، این جایزه یا جایز نی؟ میخواد بنابراین که اینم جایز باشه دیگه خیلی واضحه، هنوز وقت عمل نرسیده هیچ فایده از حکم اول برده نشده، فقط جعل شده بعدم نسخ، بنابراین قول دیگه خیلی روشن‌تر است مسئله. والحاصل این که امر حقیقت است در طلب خود فعل و مجاز است در طلب عزم علل فعل و توتین الله برای امتحان و ابتلا این چیزا، و انکشاف عدم شرط قرینه شعر آزاله که مقصود خود عمل نبوده، مقصود مقدماتش مثلا بوده است. قرینه تون علازاله است که این قرینه متأخر از خطاب بوده و طوری نیست، و ما قیب این که امتحان لایس خوفی حقی تعالی یه شبهه دیگه. خب این مسئله امتحان مال ما هست که نمیدونه، افراد همدیگه رو نمیشناسیم، همدیگه رو آزمایش میکنیم ببینیم چند مرده حلاجیم، اما خدا که میدونه چی خلق کرده و این چه کاره است. دیگه امتحان یعنی چه؟ خب امتحان که همیشه برای این نیست که خود ممتحن بفهمه مطلب رو، ممتحن میدونه همه چیز رو، میخواد حجت رو بر طرف تمام کنه، میخواد بشناسونه این عبد رو پیش مردم بشناسونه که این چه کاره، به خودش بشناسونه که اینقدر لاف و گزاف نداشته باشه. و ما قیل این که امتحان لا یسه فی حقه تعالی به جهت این که خدا عالم به عواقب است، ففیه ما لا یخفا، از لا تنحصر فائده امتحان در خصوص حصول علم برای عامر، بلکه گاهی می باشد فائده امتحان برای دیگری افراد دیگر بشناسن. مثلا امتحان خداوند می دونست حضرت ابراهیم اون مقام شامخ رو در بندگی داره، امر به ذبح ولد می کنه که دنیا بشناسه حضرت ابراهیم را که تا چه سرحدی حاضر است. حالا دیگه اون باید خودش بپرسید، ما هم که جواب این اشکال میدیم که ففیمال لاتن بل قد یکون للغیر وللمکلف ولاتمام الحجه کما لا یخفا، و برای خاطر شما هم چون گفته کما لا یخفا، یعنی مسئله مخفی نیه، اگر کسی هم شبهه‌ای بکنه شبهه در مقابل بدیهه است. و به ما ذکرنا یعلم، و به اون که ما ذکر کردیم معلوم می شود جواب از اون چیزی که گفته شده است در این مقام نیست. یه مطلب دیگه شبهه دیگه گفته شده، به انه لو جاز الامر لمصلحت لمجرد مصلحت فی نفس الامر من ما ذکر اگر جایز باشه امر، نه برای خود عمل بلکه برای مصلحتی که در نفس امر هست، از همه مطالبی که ذکر شد، از متوتین و ابتلا و امتحان، اگر اینجور باشه لما دل الامر دیگه دلالت نخواهد کرد امر بر وجوب مقدمه و نه بر نهی از ضد و نه بر این که مأمور به حسن است. فإن دلالت بر این امور در از خواص، این فإن جواب ما یقاله، یعلم جواب این اشکال، زیرا جواب اینه دلالت بر این امور امر مقدمه و نهی از ضد و این که این عمل حسن است که مولا امر کرده، این دلالت از خواص صیغه است، فلا یخرج از صیغه، از خاصیت صیغه و ظهور صیغه ما دست بر نمی‌داریم الا وقتی قرینه پیدا شد بر مجاز و مجرد استعمال در یک همچین معنایی هم که باعث نمیشه این معنای دوم هم حقیقت باشد تا لازم بیاد اشتراک و اشتراک باعث اجمال بشه که اجمال هم مانع از دلالت میشود. و من عدم ارادت المذکورات فی بعض الاحیان، حالا اراده این امور نشده در بعضی از موارد، اونجایی که قصد امتحان بوده است خود مأمور به مطلوب نبوده، لا یلزم عدم دلالت لفظ من حیث هو، و لفظ دلالت میکنه، لفظ این ظهور را داره، منتها بعد که قرینه قائم شد وقتی که دیگه کار از کار گذشته، امتحان حاصل شده است و عزم شخص کرده یا نکرده و مقدمات رو انجام داده یا انجام نداده، تکلیف معلوم میشه. و اما مقام ثانی، مقام ثانی ذهب اصحابنا در مقام ثانی که خود عمل با اینکه شرطش موجود نی امر بشه، اصحاب ما قائل به عدم جواز شدن و جمهور عامه قائل بر جوازن و ربما زیاد روی کردن بعضی از عامه، حتی جایز دانستن امر به شی را با علم مأمور به انتفاع شرط. یه وقت عامر خودش میدونه که شرط برای این عبد موجود نخواهد بود، در این حال امر میکنه، اما مأمور نمیدونه، ولذا مأمور به خیال این که زنده خواهد بود، متمکن خواهد بود، یه مقداری شروع میکنه مقدماتی انجام میده. اما اگر چنون که مأمورم میدونه که مرحوم شدنیه، به زور نخواهد رسید، هیچ قدمی بر نمی داره، هیچ کاری نخواهد کرد، اثری نداره این امر کردن نسبت به او، دارید از این که عبد به حقیقت نسبت غلط بده به مولا که تو که می دونیم از زنده نخواهم بود تا زور، پس چه تو امر می کنی؟ جای اشکال بر مولا باز بشه، در این حال گفتن جایزه. پس افراد کردن بعضی جایز دونستن امر را با علم مأمور به انتفاع شرط، ایزن حتی اگر مأمور هم علم به انتفاع شرط داره، باز جایز آمر امر بکنه. لنا انهو تکلیفون به مالایوتاق، این تکلیف به مالایوتاق است. اما در اون جایی که منتفیست درش، اون مقدمه این که توقف داره بر اون فعل عقلن مثل تمکن و قدرت و این آف واضح، تکلیف مالایوتاق. و اما در اون جاهایی که منتفی می شود درش، اون شرط شرعی، اون مقدمات شرعی که شارع شرط قرار داده، ولی عقل نمی فهمید، اون چیزی که قرار داده بوده شارع شرط برای وجوب و وقوع معن، مثل عدم سفر، مثل حیض و نحوه ما، فلانهو رخص فی السفر و منع فی حال الحیض، ترخیص در سفر شده و منع از صلات شده در حال حیض، نمیشه به جا آورد، در حال حیض حرام است نماز خوندن و وجوب هم جعل کنه، یعنی امر به ضد، یعنی اجتماع ضدن در حقیقت. پس بعد از اختیار سفر، شخص وقتی مسافر شد یحرم الصوم، یا وقتی حائض شد یحرم الصوم، فلا یجوز فعله، وقتی لا یجوز فعله فیمتنع شرعا، و کذالک یحرم در حال حیض فیمتنع فعل صلات در حال حیض شرعا. پس تکلیف مولا به وجوب و حرمت با هم مع اتحاد الجهل، این هم بیش ممتنع کما سیجی، ولا فرق عندنا بین الممتنع بالذات و ممتنع بالغیر. ممتنع بالذات میشه اجتماع ضدن، اجتماع نقیزن مثل عمل غیر مقدور انجام گرفتن، چه غیر مقدور انجام این ممکنه به ذات. البته حالا غیر مقدور ممکن است بگیم به رسد دیگران ممکنه این قدرت نداره، اینم به ذات نگیم. یه وقت هم هست که به ذات ممتنه نی، بالعرض ممتنه شده، از بابه که شرطش موجود نی ممتنه شده. مثل پرد کنید نماز امرش ممکن، اما این آدم نمیرسه به وقت که نماز بخونه، بالعرض امتنا پیدا کرده، فرق نمی کنه. می فرماد ولا فرق اندنا بین ممتنه به ذات و ممتنه بالغیر در قبیح بودن تکلیف به اون ممتنه، الا مگر یه جاست که با این که ممتنه تکلیف قبیح نی، اونجایی که بل اختیار امتناع پیدا بشه، الامتناع بل اختیار لا ینافع الاختیار، الا در جایی که سار الامتناع از جهت سوء اختیار مکلف، فلا یرد ما عجاب بهی ابن الحاجب، پس وارد نشود اون اشکالی که جواب داده به اون مطلب ابن حاجب و غیر ابن حاجب، به این که ما لا یسه خود تکلیف و به خوال محال و ذاتی، محال ذاتی قابل تکلیف نی، محال آرزی قابل، می فهمد نه فرق نمی کنه، محال ذاتی یا محال اضافی و نسبی، به نسبه این آدم محال است چون قدرت نداره، ولو به نسبه دیگری محال نی. می فهمد گفتن ما لا یسه خود تکلیف و به خوال محال و ذاتی لل اضافی، و این موارد محال اضافیه، نه این وارد نشه، برای که فرق نمی کنه، محال ذاتی و اضافی تکلیفش ممکنه. ولا ما اورده من النقض بلزوم عدم صحت تکلیف مع جهل الامر به لاشتراک امتناع الامتصال، این ولا ما یرد دیگه بمانه.